أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. در زیارت بین زائر و معذور سنخیت و تشابه هست، یا حداقل باید باشه، چون اگر با هم تشابهی با هم نداشته باشن، سنخیتی نداشته باشن، اصلا زیارت امکان نداره. کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. هیچ فرض کنید که انسان دانشمند عابدی سراغ یه انسان فاسد فاجری به عنوان زیارت نمیره. ممکنه بره نصیحتش کنه، ممکنه بره نهی از منکرش بکنه، اما به زیارتش نمیره. دانشمند میره زیارت دانشمند، عارف میره به زیارت عارف، و یه تشابه سنخیتی بین زائر و معذور همیشه موجوده، و این در واقع خیلی حرف داره که این تشابه و این سنخیت خیلی حرفا توش هست. اینکه محشور میشه انسان با اون کسی که زیارتش کرده، و یه بچش اینه که خب اینا با هم شبیه هم، تشابه دارن. حال عرضیم اینه که اگر هم شباهت نباشه، باید تلاش بشه که این شباهت ایجاد بشه. یعنی زائر باید سعی کنه که خودش رو شبیه معذور و زیارت شونده کنه. اگر هم فاصله زیاد هست، باید تلاش کنه که فاصله کم بشه، یا حداقل بعضی از جهات رو، سنخیت رو در بعضی از جهات ایجاد بکنه. اگر هم کامل نمیتونه، حداقل در حدی که میتونه باید کاری کنه که این شباهت ایجاد بشه. یکی از دلایل اون آداب زیارت همینه. با مراعات کردن آداب زیارت، زائر شباهت پیدا میکنه به زیارت شونده، و هرچی بیشتر اونها رو مراعات بکنه، این سنخیت بیشتر ایجاد میشه. اینکه انسان قصد کنه، یعنی پاک بشه. چرا؟ چون زیارت شونده پاکه. اینکه تسبیح و تقدیس بگه، چون اون زیارت شونده اهل این حرف هاست. اینکه انسان قدم ها را آهسته برداره، اینکه حضور قلب داشته باشه، اینکه و اینها همه. وقتی انسان دقت میکنه، ببینه همه این آداب که دستور داده شده که انسان انجام بده، به نوع انسان رو به اون امام یا اون زیارت شونده نزدیک میکنه و سنخیت ایجاد میکنه بین زائر و زیارت شونده. چنانکه خود اون معرفت هم همینه، هرچه معرفت بالاتر بره، سنخیت بیشتر میشه. این که در خیلی از زیارت ها داره که عارفن به حقه، عارفن به حقه، وشش همینه که در واقع با معرفت انسان شباهت پیدا میکنه، چون او عارف بوده، او عالم بوده. انسان هم که معرفت پیدا میکنه، خود به خود این عرفان در او ایجاد میشه و این معرفت و علم درش ایجاد میشه، و به همین نسبت او هم شباهت پیدا میکنه با زیارت شونده. حالا این معرفت منابعش فراوان هست. یکی از اون منابع که در واقع تضمینی و مطمئن و اصلا در همین جهت غالبا صدور پیدا کرده، همین زیارتنامه هاست. زیارتنامه ها محور اصلیش دو چیزه: یک، معرفی زیارت شونده. شاید بیش از 80% متن زیارتنامه اختصاص به همین مطلب داره، و دو، معرفی و نیازمندی اون زیارت کننده زائر. عمده محتوای همه زیارتنامه ها اینه. به این صورت این گونه میشه که زائر هم خودش رو میشناسه، هم زیارت شونده و معذور رو میشناسه، و طبیعیه که وقتی انسان نسبت به چیزی معرفت پیدا کرد و خوبی اون چیز رو تشخیص داد، سعی میکنه که به همون شکل بشه دیگه، سعی میکنه که اون الگو رو مد نظر خودش داشته باشه و به سمت الگو حرکت کنه. وقت این زیارت میشه زیارت کامل. خب پس خلاصه عرض میشد که باید بین زائر و مزور سنخیت باشه، وگرنه یه سنخیت نباشه اصلا زیارت محقق نخواهد شد، زیارتی به وجود نخواهد آمد، حضوری معنا نخواهد داشت. ممکنه بدنهاشون کنار هم باشن اما زیارت تحقق پیدا نکرده، چون عرض کردیم که زیارت حضوره. که این زیارت محقق میشه زمانی که سنخیت باشه. حالا هرچه سنخیت بیشتر باشه زیارت پررنگتر و قویتر خواهد شد، که در روایات مثلا میبینید که ارقام و اعداد مختلفی ذکر شده. مثلا یکی جا میبینید شما که گفته شد زیارت امام رضا معادل 70 حج و 70 عمره هست، حالا تو همون یک روایت میبینید رفت 700 رفت 7000 همینطوره عوض شد، یا تو بعضی از جهات داره 1000 بعضی از جهات داره معادل حج و عمره هست. این که این ارقام متفاوت میشه به خاطر اینه که اون میزان سنخیت متفاوته. بعضی هستن که زیارتشون ممکنه به اندازه هزاران حج و عمره ارزش داشته باشه، بعضی هم دیگه اون حد اقلش مثلا به اندازه یک حج و یک عمره مقبول، البته مقبوله، فرق میکنه با حج و زیارتی، حج و عمره که انسان انجام بده و مورد قبول واقع نشه. خب پس این هم یک نکته شد که حالا این نکته البته میتونه ادامه داشته باشه، میتونه بس کنم تفصیل بیشتری داشته باشه، به این شکل که این که در روایات داریم و حقیقت هم هست که چون هر دیدی بازدیدی لازم داره که بود، اینو شاید این موقع بیشتر صحبت کردیم که هر زیارتی یک پس زیارت بازدیدی داره، نمیشه که کسی بخواد به زیارت کسی بره و اون بازدید نیاد. این که حالا چطور بازدید باید بیاد و چطور باید انجام بشه باز برمیگرده به همون سنخیت و شباهتی که باید بین زائر و مزور باشه. شما هم تأمل بکنید روی نکته تا انشاءالله اگر حیاتی بود بیشتر، اگر صلاح بود بیشتر صحبت کنیم در این باره. بحث ما رسید به این فراز و الی جدکم بعث الروح الامین. اگر امیر المومنین باشه باید بگیم که و الا اخیکه با اثر روح الامین، چون امیر المومنین پیامبر جدش نیست، اما بقیه ائمه علیهم السلام همه پیغمبر جدشونه، امام حسن امام حسین و همه امامان پیغمبر جدشونه، ولی زمان بگیم و الا جدکم با اثر روح الامین، به سوی جد شما روح الامین مبعوث شده. یه چند تا نکته هست، یه نکته ادبی هست، علل قاعده باید اینجوری میشد بعث الروح الامین الی جدکم، بر حسب قاعده باید این بعث الروح الامین مقدم بود و الی جدکم متأخر. چرا جلو انداخته؟ باز علل قاعده بر حسب ادبیات باید حس رو برسونه، وقتی بناس انحصار فهمیده بشه وقت جار و مجرور مقدم میشه و اینجا مقدم شده، الی جدکم مقدم شده بر بعث الروح الامین. بر حسب قاعده ادبیات باید این حس رو برسونه، یعنی فقط و فقط بر جد شما روح الامین مبعوث شده. خب سوالش اینجا مطرح میشه اینی که خب روح الامین بر همه پیامبران یا بر اکثر پیامبران مبعوث شده؟ روح الامین هم منظور جبرائیله، البته باز ممکنه که احتمال های دیگه باشه ولی احتمال درست همون جبرائیل، هم در قرآن هم در روایات روح الامین جبرائیله. خب جبرائیل بر بقیه پیامبران هم مبعوث شده، پس چرا میگیم فقط بر جد شما مبعوث شده، یعنی فقط بر پیغمبر اسلام مبعوث شده؟ باز اینجا چند تا وجه میشه گفت که همه وجه ها هم میتونه وجیه باشه. یه وجهش اینه که عرض کنم که این بعثه رو ما به معناش دقت کنیم، بعث با ارسال فرق میکنه. بله جبرئیل برای همه پیامبران ارسال شده، اما آیا به اسد هم بوده که انگیزش باشه، که برانگیختن باشه؟ علال قاعده خیر، فقط بر پیامبر به اسد، فقط با اسد، فقط نسبت به پیامبر معنا داشته، نسبت به بقیه پیامبران رسول بوده، ارسال شده، فرستاده شده که برو به فلان پیامبر چینو بگو، چین مطلبی رو بگو. اما اینکه بخواد سنخیت تام باشه که به اسد تحقق پیدا بکنه، نه، فقط پیغمبر اسلام بوده که به اسد در بالاش تحقق پیدا کرد. این یک. یا اینکه نه، اون تأکید رو بریم روی روح الامین. بله، روح الامین بر بقیه پیامبران هم ارسال شد، حتی مبعوث شد، به بعثتش نسبت به سایر پیامبران هم بود، اما کیفیت به بعثت فرق میکرد. آیا بقیه پیامبران هم وجود جبرئیل رو، وجود حقیقی جبرئیل رو درک کردن؟ یعنی حقیقت جبرئیل رو تونستن ببینن و مشاهده کنن و درک کنن؟ پاسخش منفی است. تنها پیغمبری که جبرئیل رو، حقیقت جبرئیل رو به طور کامل درک کرد، رسول بزرگوار اسلام پیامبر مکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. اللهم صل علی محمد. هم ابتدای بعثت، همون شب مبعث که 27 رجب باشه، هم در شب معراج پیامبر حقیقت جبرئیل رو با تمام ابعادش درک کرد، که جبرئیل هم با همه وجودش بر پیامبر تجلی کرد و کسی دیگه از پیامبران چنین ظرفیتی رو نداشتن که بخواد جبرئیل با همه وجودش بر اونها تجلی بکنه. پس چرا فقط بر پیامبر جبرئیل مبعوث شد؟ چون اون تجلی که جبرئیل داشت که حقیقت جبرئیل باشه، که حقیقت جبرئیل نه با چشم سر دیده میشه، نه حد مادی داره، منحصر به این حرفا نیست. حقیقت جبرئیل همه عالم رو پر کرده. پیامبر میفرماد هر جا نگاه میکردم جبرئیل میدیدم، چون جبرئیل به عنوان یک فرشته مقرب الهی محدودیت مکانی نداره، محدودیت زمانی نداره. ببین یه گوشه وایستاده بود مثلا پیامبرم دیدش، نه، همه عالم در واقع میشه محاط در جبرئیل، همه عالم در وجود جبرئیل به عنوان یک فرشته مقرب میشه محاط، و جبرئیل محیط میشه بر همه عالم. این گونه تجلی، این گونه بعثت خاص پیغمبر اسلام بود. پس تقدم الی جدکم بعث روح الامین اینو میرسونه که اون بعثت و تجلی و جلوه‌ای که جبرئیل برای پیغمبر اسلام داشت، برای هیچ شخص دیگه نداشته، برای هیچ پیغمبری نداشته. پس باید بگیم فقط و فقط جبرئیل چیه؟ بر جد شما مبعوث شد. بله، نه، ایشون امانتدار خداست، یعنی آنچه که خداوند اراده کنه که بخواد تحقق پیدا بکنه توسط ایشون، دیگه کم و زیادش نمی کنه، این آنچه که مأموریت داره. چون جبرئیل در واقع پیک وحیه و رسول، و پیک باید چی باشه؟ امین باید باشه، که انسان خیالش راحت باشه که اونچه بهش گفتی رو حتما به مقصد میرسون. از این حس جبرئیل امین بود. حالا جالب اینه که وهابی ها و گروهی از هم فکرای اونها ما رو متهم میکنن که ما جبرئیل رو امین نمیدونیم. ما بعد از نماز که 3 تکبیر میگیم، میگیم الله اکبر، دستمون رو بالا، اونها میگن که ما 3 میگیم خان الامین، یعنی امین چیکار کرد؟ خیانت کرد. چون معتقدیم که بنا بود جبرئیل بره وحی ببره برای امیرالمومنین، برده برای چی؟ حالا از این تهمت ها زیاد من، این تهمت خیلی مسخره دیگه. خب شما کاری نداره بیاد ببینید که شیعه نماز میخونه، بعد از نمازش چی میگه؟ گوش کنید ببینید چی میگه. الله اکبر کجا و خان الامین کجا؟ بله، ایشون چون پیک وحی بوده حتما باید امین باشه که اون چه که باید به مقصد برسونه رو برسونه. خب پس مشخص شد که علت تقدم الی جدکم باید این دو تا احتمال دادیم. یک اینکه اون بعث فرق میکنه با ارسال، فقط بر پیامبر مبعوث شد. دو، نه، اون جبرئیلی که بر پیغمبر مبعوث شد با اون جبرئیلی که بر سایرین مبعوث میشد به لحاظ میزان تجلی چی بود؟ فرق میشد. چنانکه خیلی ها ممکنه خدا رو با چشم دل دیده باشن، رؤیت قلبی برای خیلی ها ممکنه حاصل شده باشه، اما رؤیت قلبی که برای پیامبر و اهل بیت و برای امیر المؤمنین حاصل شده، حتی برای پیامبر و اولوالعزم همچون حضرت موسی هم حاصل نمیشه و نمیتواند حاصل بشه، که فخر موسی سعقا فلما تجلى الى الجبل فجعله دکا و خر موسی سعقا. اون رؤیتی که امیر المؤمنین داره، حضرت موسی بخواد داشته باشه چیه؟ میمیره، چون اون سعق برای مرگ بود. واقعا حضرت موسی مرد و دوباره خداوند بهش حیات داد. پس بله، خب جبرئیل از فرشتگان مقرب خداست. خداوند 4 تا فرشته مقرب داره که اینا واسطه‌های فیض خدا به عالمن. یعنی در واقع اون کسانی هستن که باید عالم رو به عنوان یک فرشته اداره بکن. البته ما حاملان عرش 8 نفرن که 4 نفرشون از انسان ها هستن، 4 نفرشون از فرشتگان. از انسان ها از کنم که پیامبر اسلام، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین اگه اشتباه نکرده باشم، این 4 نفر حاملان عرش الهی هستن. چون در قرآن داریم که یحملون عرش ها ثمانیه، درست نخوندم آیه رو، چی بود آیه؟ یحمل عرش ها ثمانیه، یادتون نیست؟ در قرآن داره که 8 نفر عرش رو حمل میکنن. این 8 نفر 4 نفر آسمانی و 4 نفر انسان هستن. اون 4 آسمانی ها همین 4 تا فرشته هستن، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. اینا در واقع هر کدام نقشی دارند برای تدبیر امور و برای تحقق اون اراده خداوند متعال. عرش هم به معنای همون مجاری تحقق قدرت خداست. جبرئیل که از اونهاست و کار جبرئیل هم تو که اشاره کردیم رساندن پیام‌های الهی است به همه عالم، از جمله به پیامبران خدا که برشون نازل می‌شد و پیام خدا رو بهشون می‌رسوند. از جمله قرآن رو جبرئیل بر پیغمبر نازل شد که نزل علی قلبش روح الامین، در قرآن داریم که بر قلب تو جبرئیل روح الامین قرآن رو نازل کرده. مقامش عرض کنم که از همه فرشتگان، این 4 تا فرشته عرض کردم، مقامشون از همه فرشتگان خدا بالاتره. اینا مقرب ترین فرشتگان الهی محسوب میشن، منتها رسالتشون فرق میکنه. میکائیل واسطه رزق، یعنی رزق الهی توسط میکائیل میرسه. اسرافیل واسطه حیات عالم هست. عزرائیل هم واسطه ممات هست. خداوند 4 تا صفت اصلی داره، 4 صفت داره که در ذات خداست. یکی علم که جبرئیل مظهر علم خداست، یکی حیات که اسرافیل مظهر حیات، یکی عرض کنم که قدرت که میکائیل مظهر قدرت خداست، یکی هم اون صفت حیات رو گفتم ممات، چون خدا هم محیی هست هم ممیته، که عزرائیل در واقع مظهر و مجرای این تحقق این اسم خدا هستن. این 4 تا اسم رو مظهرش این 4 تا فرشته هستن، که جبرئیل مظهر اسم علیم خداست و علم خداوند از طریق جبرئیل به عالم منتقل میشه. خیلی خوب، دوباره یادیه یحمل عرش ربک یوم اذن سمانیه فوقهم یوم اذن سمانیه. هشت نفر عرش الهی رو در اون هنگام حمل میکنن که عرض کردیم این هشت نفر رو هم گفتیم چهار تا فرشته بودن، سوره حاقه بود. بعد خیلی خوب، مطلب دیگه که در این جمله هست که الی جدکم با اثر روح الامین، اینه که اینجا بحث فضائل اهل بیت علیهم السلامه. خب حالا به جدشون مبعوث شده، چطور اثبات میکنه فضائل اهل بیت علیهم السلام رو؟ چون کل این سیاق چی میخواد ثابت کنه؟ فضائل امام رو داره بحث میکنه دیگه. حالا الی جدکم بعث روح الامین، پس چه عرض کنم فضیلتی برای شما محسوب میشه؟ از دو جهت. یک، از جهت همون نسبی، وقتی که پدر انسان خوب بود به هر حال اون خودش فضیلتی برای انسان محسوب میشه. و دو، اهل بیت نزدیکترین مخلوقات به پیامبرن، هیچ مخلوقی در مقام به پیامبر همچون اهل بیت نرسیده. و سه، اصلا نورشون یکیست. حقیقت نوری اهل بیت و پیامبر چیه؟ یکیست، کلهم نورون واحده. و همین دلیل جبرئیل بر حضرت زهرا سلام الله علیها هم نازل شد، بر امیرالمومنین علیه السلام هم نازل شد. توجه این که امروز دیشب لیلت المبیت بود، امروز اول ربیع و دیروز لیلت المبیت بود، در شب هجرت پیامبر که بهش میگن لیلت المبیت، لیلت المبیت شب خوابیدن، شب به سر آوردن، چون بیتوته یعنی شب رو به سر آوردن. دیشب امیرالمومنین در بستر پیامبر شب رو به سر آورد و شب تا صبح هم بیدار بود و مرتب از خونم انواع سلاح‌ها و سنگ و چوب و اینها بر حضرت میبارید، حضرت پهلو به پهلو میشد، دم بالا نمی آورد، سنگ میزدن میخورد به پهلوهاش، میخورد به بدنش، یک غلطی میزد باز دوباره میخوابید که یعنی چیزی نمیگفت که متوجه بشن که این پیغمبر نیست. حضرت شب تا صبح هر لحظه ممکن بود حمله کنن و چهل شمشیرزن ماهر حضرت محاصره کرده بودن برای اینکه صبح بشه و او به حساب که پیامبر او رو قطع قطع بکنن. خداوند به جبرئیل و میکائیل ظاهرا اشتباه نکنم، این دو فرشته مقرب، فرمود که اگر من عمری که از شماها رو بیشتر از دیگری مقدر کرده باشم، کی حاضره که اون که عمرش بیشتره، کدام که از شما حاضرید که به اون یکی دیگه برادر، شما رو من در آسمان ها برادر هم قرار دادم، کدام یکتون حاضرید که عمر اضافه خودتون رو به اون برادر دیگه تون ببخشید؟ هیچ کدام حاضر نشدن. فرمود برید زمین ببینید چه خبره، بنده ما علی بن ابی طالب حاضر شده جان خودش رو به اون بنده دیگه ما محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم ببخشه. برید ازش حفاظت کنید، برید ازش حراست کنید. و این آیه نازل شد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این آیه در شأن امیرالمومنین در چنین شبی نازل شد که خوابید به جای پیامبر و جان خودش رو فدای جان پیامبر کرد. البته این یک بار نبوده، در اون حصر سه ساله بارها تقریبا هر شب ابو طالب سه یا چهار بار جای پیامبر رو عوض میکرد و یکی از فرزندانش امیرالمومنین جعفر اینها رو جای پیغمبر میخوابون، که بعضی از قریش گفتن که ابو طالب سرانجام جان فرزندانش رو از دست خواهد داد به خاطر حفاظت از پیغمبر. این بارها این اتفاق افتاده. بله سال 13 همه به اسد، سال اول از این بعد هجرت شروع میشه. خب اونا مرحمت الله پیش رفت. اما تا 3 سال که پیامبر دعوتش آشکار نکرد، تا 3 سال دعوت چی بود؟ پنهانی بود. بعد از 3 سال هم اونها مرحله مرحله پیش رفتن. اول مسخره کردن، گفتن با تمسخر اینها حل میشه، دن نشد. بعد اومدن و متهم کردن پیامبر رو به سحر و کهانت و جادوش از این قبیل. بعد شروع کردن ناسزا گفتن بعد از اتهام ها. بعد شروع کردن شکنجه و اذیت و آزار کردن که پیامبر دستور داد مسلمان ها هجرت کنن. وقت پیامبر مدافعی همچون ابو طالب داشت. حالا چون امشب شبه و امروز روز اول بعثت هست، من خدمتتون عرض بکنم که ابو طالب اینجوری نبود که بخواد. یه زمانی پیامبر تو همین ایام پیامبر یه مدت پیداش نبود، مثلا چند ساعتی پیداش نبود. خیال کردن که قریش پیامبر رو از بین بردن. ابو طالب همه جوانهای بنی هاشم رو جمع کرد و دستور داد همه مسلح شدن. گفت میاد قریش رسمشون بود میمن تو مسجد حرام، اونجا حلقه حلقه می نشستند و گده می شدن. گفت میاید اونجا با هر کدومتون بالا سر یکی از بزرگان قریش می نشینید، من اشاره کردم گردنشو می زنید. اگر مشخص شد که پیغمبر رو اینها از بین بردن، خب این کارو کرد، رفتن تو حلقه های قریش. بعد در همین حال که ابو طالب داشت نقشه خودش اجرا می کرد، پیغمبر اومد. ابو طالب به همه قریش گفت ببینید تصمیم من این بوده، اینا جوان ها همه مسلحن و دستورم چی بوده؟ که همه شما از دم تیغ بگذرید. اگر پیامبر نمی آمد ما چیکار می کردیم؟ همه شما از دم تیغ می گذروندیم. این دفاع های ابو طالب باعث می شد که پیامبر رو اذیت می کردن، سنگ به پاش می زدن، به سرش می زدن، سیرابی رو سرش ولی جرأت کشتن پیامبر رو نداشتن. تا اینکه آخرش اون از خونم دارو ندوه و اون اجتماعی کردن که باعث شد تو اون اجتماع تصمیم شد که البته اونم با پیشنهاد شیطان تصمیم شد که همه طوایف جمع بشن و 40 نفر شمشیر زن از هر طایفه هم جمع بشن و چون بنی هاشم نمیتونن با 40 تا طایفه بجنگن، آخرش ناچار میشن دیه بگیرن و دیه شده پیامبر رو میدن و کار تموم میشه. این آخرین نقشه بود بعد از اینکه همه طرحاشون ناکام مونده بود، وگرنه در مدت این 13 سال خیلی نقشه ها کشیدن. اینکه پیامبر دستور داد مسلمان ها هجرت کنن، چون پیامبر مسلمان ها زیر شکنجه به شهادت میرسوندن. پدر و مادر عمار یاسر یعنی سمیه و یاسر اینها زیر شکنجه و افرادی از این دست خیلی زیر شکنجه شهید شدن. اما نسبت به پیامبر جرأت نمی کردن، چون اگر این کار می کردن ابو طالب در مقابلشون عرض کردم که یکی از نقشه هاش بود. تازه خیلی خوب عرض کنم که پس این بعثت روح الامین بر اهل بیت علیهم السلام هم هست، ضمن این که خب پیامبر جدشونه و ضمن این که خودشون هم از همون نورن، جنس یکیست، کلهم نورون واحد. بله بله، اصلا خود آیه تطهیر دلیل بر این هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، دلیل بر همین مطلبه که حالا حدیث کسا هم در واقع زیل همون آیه تطهیره. آتاکم الله مالم یؤت احد من العالمین، اینم در واقع باز پاسخ همون سؤال ماست که ما گفتیم که خب حالا به پیامبر روح الامین مبعوث شده، به اهل بیت چه ارتباطی داره؟ اینجا توضیح میده آتاکم الله مالم یؤت احد من العالمین، خداوند به شما چیزی عنایت فرموده، مقامی به شما داده که به هیچ فردی در عالم نداده. پس همونطور که جدتون به بعثتی از روح الامین دارد که هیچ کس ندارد، شما هم مقامی دارید در عالم، خداوند مقامی به شما عنایت فرموده که به احدی از مخلوقاتش در عالم این مقام رو نداده. پیامبر و اهل بیتش از همه مخلوقات خدا مقرب ترند، چون اینها مظهر تام اسما و صفات خدا هستند. این مطلب رو بارها گفتیم و در واقع محور این زیارت نامه همینه که چون پیغمبر و اهل بیت مظهر تام اسما و صفات خدا هستند و عالم هم در واقع به وساطت اسما و صفات ایجاد شده. یه بار من مراتب هستی خدمتتون عرض کردم، گفتیم که مراتب هستی بر حسب حصر عقلی 4 تاست، عالم ناسوت یا طبیعت یا ماده که فقیرترین و پایینترین و ضعیفترین عالمی که دنیا به معنای پایین و پست و نزدیک بهش گفته میشه، دوم عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم خیال یا عالم اشکان تجرد ناقص که خون مقدمه بر این و اون علت عالم ناسوته، و سوم عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم تجرد محض که اون عالم مقدم بر این دو عالم هست و علت این دو عالمه، و سوم عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات که اون عالم علت همه عوالم هستی است. و چون اهل بیت علیهم السلام مظهر تام همه اسماء و صفات خدا هستن، پس میشن مجاری فیض خداوند نسبت به کل عالم، میشن علت ایجاد عالم که لولاک لما خلقت الافلاک، اگر علی نبود، اگر پیغمبر نبود و اگر اهل بیت علیهم السلام نبودن عالم نبود. چرا؟ چون به وساطت فیض اونها عالم ایجاد شده. به یمنهم رزق الورا و به وجودهم ثبتت الارض و السما. اینو من چند بار گفتم تا حالا و محور این زیارتنامه همین حرفه که اینها واسطه فیض خدا هستن. تا کل شریفن لشرف کن، هر شریفی در مقابل شرافت شما سر فرود میاره. تعتع معنای سرخم کردن هست، خود خمیدن رو تعتع گفته میشه، ولی حالا خم شدن رو ما میگیم سرخم کرد، گرچه خود تواضع رکوع کردن هم نوع خم شدن هست. به هر حال هر صاحب شرافتی در مقابل شرافت شما تواضع میکنه، سر تسلیم و سر تعظیم فرود میآورد. و تسلیم شرافت شماست. به تعبیر دیگر شرافت شما برتر از هر شرافتی است، و به تعبیر دقیق تر هر شرافتی از شرافت شما سرچشمه میگیره. هر جا شرفی هست از شماست. شما در واقع در شرافت صدید و دیگران فرض کن 90 50 60 همینطور. پس شرافت کلن از شماست، و به همین دلیل هم هر صاحب شرافتی وقتی به شرافت خودش نگاه میکنه میبینه که بخشی از شرافت شما بهش داده شده، پس در مقابل شرافت شما سرخم میکنه و تعظیم میکنه و سر فرود میاره. و بخع کل متکبرن لطاعت کن، هر متکبری در مقابل طاعت شما سر فرود میاره. بخو هم به معنای سر فرود آوردنه و تسلیم شدنه، به معنای تسلیم شدن هست. هر کسی که بخواد تکبری داشته باشه، خودشو بزرگ ببینه، مطیع شما خواهد بود و در مقابل طاعت شما او سر فرود میاره و تسلیم شما خواهد بود. و خضع کل جبارن لفضل کن، هر زورگو و قدرتمندی در مقابل فضل شما خاضع و فروتن خواهد بود. خب حالا اینجا این سوال مطرح میشه که ما در تاریخ خلاف این مطلب رو میبینیم که گردن کشه در مقابل اهل بیت سر فرود آوردن، بلکه اهل بیت رو زندانی کردن، به شهادت رسوندن، نمیدونم اذیت و آزار کردن. آیا واقعا اونها متکبرها، جبارها، اون بزرگان همه در مقابل اهل بیت متواضع بودن، خاضع بودن، خاشع بودن، در حالی که خب آنچه که از تاریخ برمیاد چیه؟ خلاف اینه. چند تا مطلب عرض می‌کنم که نه داشته باشید، هر کدام از اینها البته بحث مفصل میخواد. ما دیگه یواش یواش باورمون میشه که با خلاصه رست شدن خیالمون راحته که دیگه آنچه که میخواییم منتقل بشه منتقل میشه انشالله، چون تو سوال ها اونایی که اشکال باشه شما تو سوال مطرح میکنید و من متوجه میشم که اینجا درست نگفتم یا اینجا مثلا نیاز به توضیح داشته. خلاصه شما ارز کنم که یک مطلب اینه که اینجا بحث تواضع، بخو و فروتنی تکوینی نه تشریعی، بله تکوینن همه عالم در مقابل اهل بیت علیهم السلام خاضعن، اصلا عالم از وجود اونها سرچشمه گرفته، یعنی به یمن وجود اونها عالم ایجاد شده، پس هر قدرتی هست از اونهاست، هر شرافتی هست از اونهاست و هر عزت و بزرگی هست از اونهاست. به لحاظ تکوینی واقعا همینطوره، همه عالم 100% در مقابل اهل بیت علیهم السلام خاضع و خاشع و فروتنن. به لحاظ تشریعی بعضی ها ممکنه که خلاف این رو عمل کرده باشن. پس آنچه که ما میبینیم در تاریخ تشریعن هست، آنچه که اینجا گفته شده تکوینن هست. به لحاظ وجود حقیقی و به لحاظ وجود اهل بیت اشرف همه مخلوقات و اعظم همه مخلوقات و اکبر همه آیات الهی هست و خداوند آیه بزرگتر از اهل بیت نداره. پس تکوینن همه مخلوقات در مقابل اهل بیت خاضع و فروتنن، ولی تشریعن ممکنه بعضی ها خلاف کرده باشن، چنان که همه انسان ها تکوینن موحدن اما تشریعن چیه؟ بعضی ها کافرن. این تنافی بین تکوین و تشریع هست. ما همه تکوینن تسبیح گوی خدا هستیم، تسبیح گوی او نه بنی آدمند و است، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد و این من شیئن الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی کافر هم سبحان الله میگه، بله کافر هم سبحان الله میگه تکوینن، ولی تشریعن چی؟ نمیگه. تشریعن کافر خدا را قبول نداره، نمازم نمیخونه، سبحان الله هم نمیگه، اما تکوینن چرا همه سلولهای وجود کافر تسبیح گوی خدا هستن؟ همه عالم خاضع در مقابل فضائل اهل بیت هستن تکوینن، ولی تشریعن نه. بعضی ها ممکنه که مستمگرانی که در طول تاریخ بودن تشریعاً این تواضع رو نداشتن. این یک مطلب. بله اینو توضیح دادم دیگه، عرض کردم که در قوس صعود اهل بیت اکبرن، در قوس نزول، و الان بحث ما در کدوم قوسه؟ در قوس صعوده. در قوس صعود اهل بیت اشرف مخلوقات خدا هستن، چون اهل بیت مظهر تام همه اسماء و صفاتن و قرآن مظهر هو العلیم، هو المتکلم، اما دیگه هو القادر، هو الجبار، سایر صفات دیگه مظهرش قرآن نیست. خب مطلب دوم این که حتی تشریعن هم همون جبابره واقعا متواضع بودن. شما ببینید در مقابل پیامبر همه حالت تواضع داشتن، یک حالت رعب، به تعبیر دقیق‌تر یک ابهتی اهل بیت علیهم السلام داشتن که حتی اون کفار هم این تواضع رو داشتن. در تاریخ ما فراوان داریم که طرف مثلا تصمیم قتل امام صادق علیه السلام رو داشت، حضرت میامد بودو بودو میامد استقبال حضرت و کی شما رو به زحمت انداخته، چرا تشریف آوردید؟ اینو ما در تاریخ زیاد داریم. یعنی حتی میشه گفت که تشریعاً هم همون جبابره وقتی در مقابل اهل بیت قرار میگرفتن تواضع داشتن، اون ابهت اهل بیت و اون عظمت اهل بیت اونها رو تحت تأثیر قرار میداد. اما عمده همون سوال، همون پاسخ اولی که عرض کردیم که موضوع بحث اینجا چیه؟ به لحاظ تکوینه نه به لحاظ تشریع. و ذل کل شیء لکم، هر چیزی در مقابل شما رامه. ذلول به معنای رام و مطیع بودنه. همینطوره جمادات، نباتات، نمیدونم حیوانات، باز تو تاریخ ما فراوان داریم. به ایام شهادت امام عسکر علیه السلام نزدیک میشیم، مثلا فرض کنید که میبینید که یک حیوان چموشی که به هیچ وجه هیچ کس نمیتونست کنترلش کنه، وقتی که امام هادی علیه السلام بود، همین که دست گذاشت رو پشتش، بدن شروع کرد لرزیدن، عرق کرد این حیوان و آنچنان رام و تسلیم بود که همه تعجب میکردن. حیوانی که هیچ کس جرئت نمیکرد بهش نزدیک بشه، گاز میگرفت، لگد میزد، هم با پا میزد هم با دست میزد. یه حیوان عجیبی بود. و امام همین که دست گذاشت رو پشتش، نه تنها رام شد که شروع کرد لرزیدن و عرق ریختن. همه موجودات رام اهل بیت علیهم السلام بودن اگر اراده میکردن، از نبات و جماد و نمیدونم حیوان و انسان و همه. پس کل شیء ذل کل شیء، هر چیزی رام شماست، خاضع و فروتن و تسلیم امر شماست. نه اینکه نمیتونیم، اون بحث تشریعه. در تشریع خداوند بهشون امتیازاتی داده، امکاناتی داده، اختیاراتی داده در تشریع که شما مثلا این کار انجام بدید، این کار انجام ندید. در عالم تشریع اونم مثل ما نماز میکنن، روزه میگیرن و از کنم که این فرقی با ما ندارن. این بحث تشریعی هست نه تکوینه. تکوینن تو همه عوالم هستن. و رضا ولایت اهل بیت تو عالم برزخ هست یا نیست؟ هست. ولایت اهل بیت اونجا همه کاره هست، حتی نقایص نماز رو پوشش میده ولایت. پس ولایت هست. شفاعت یک امر تشریعی هست، یک امر تکوینی. تشریعی نه به معنی حالا قرار داده که ما در دنیا میگیم، خدا قرار داده که شفاعت کجا باشه؟ در آخرت، در آخرین مرحله که دیگه محاکمه تمام شد. اما آیا اهل بیت علیهم السلام در عالم برزخ تأثیر ندارن؟ چرا تأثیر ندارن؟ هنگام احتضار هستن، بعد از مرگ هستن. عرض کنم که باز در ایام شهادت امام رضا علیه السلام هستیم. مرحوم آقای نجفی نقل میکنه، آقای نجفی مرعشی که از مراجع بزرگ تقلید همه میدونید، میشناسیدش، که بعد از اینکه مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمی قم، در واقع بنیانگذار حوزه علمی قم، از دنیا رفت، من نمی‌دونم چه حالی داره، چه وضعی داره. بعد مدتی شب خوابش دیدم، دیدم خیلی سرحال و خوشحال، و گفتم که خب چی گذشت بر شما؟ گفت متوجه بودم که ایشون از دنیا رفته. و گفت که خب وقتی که ما رو دفن کردن یه حالت غربتی بر من دست داد، تک تنها، هیچ خبری نیست. بعدم از یک طرف احساس ترس و وحشت می‌کردم. دو نفر که آتش ازشون شعله ور بود که من در پرتو آتش اونها رو نمیدم، داشتم میادم به سمت من. بعد دیدم که از بالا سر من یک نور بسیار لطیف و دلربایی اومد که اونها دیگه این وقتی نور اومد اونها فرار کردن. حالا من خلاصه دارم خدمتتون عرض می‌کنم. به اون نور که اومد گفتم که خدا خیرت بده، اومدید ما را از تنهایی و از اون شر و اون چیزا نجات دادی، شما کی هستی؟ گفت من امام رضا هستم. تو 70 بار به زیارت من اومدی، منم 70 بار به زیارت تو خواهم اومد. این اولش بود. این تازه کجا بود؟ تو عالم قبر بود. بله، اون که امام رضا وعده داده کجاست؟ در قیامت دیگه. فرمود من 3 جا هر کس به زیارتم بیاد، من 3 جا به دادش خواهم رسید. اونجایی که نامهای اعمال رو به دستش میدن، هنگام تطایر و کتب، کنار صراط و کنار میزان. اون همش قیامته. اما تو برزخ چیه؟ اومده سراغش و از اون مشکلی که حالا شاید شیاطین یا هر گروهی بودن نجاتشون داده. خیلی خوب عرض کنم که ذل کل شیء لکم، ظل کل شیء لکم و اشرقت الارض بنورکم، زمین با نور شما نورانی است. ما در قرآن داریم که اشرقت الارض بنور ربها، در سوره حدید به نظرم باشه، حالا یادم نیست سورش کجاست، و اشرقت الارض بنور ربها، در قیامت زمین به نور پروردگارش روشن خواهد شد. این ربها، عرض کنم که منظور از این رب زمین کیه؟ خدا زمره. چی؟ سوره زمره؟
بله.
بله. سوره زمر می‌فرمایند. در سوره زمر این آیه اومده که اشرقت الارض به نور ربها، در قیامت زمین به نور پروردگارش روشن می‌شود. این نور ربها منظور چیه؟ یعنی خدا یا نه صاحب زمین امام زمان علیه السلام هست، بهش میگن صاحب الزمان، او صاحب عصر، صاحب عالم هست دیگه. و در خیلی از روایات داریم که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، زمین با نور امام زمان روشن خواهد شد. این آیه گفتن درباره امام زمان علیه السلام هست که اشرقت الارض به نور ربها، در دوران ظهور امام زمان علیه السلام کل عالم به نور وجود امام زمان، مخصوصا زمین به نور وجود امام روشن خواهد شد، طوری که دیگه بی نیاز از نور ماه و خورشید و نورهای این گونه ای خواهیم شد. البته نه اینکه حالا ماه و خورشید نباشن، اونها جای خودشون هستن، ولی اون خواصی که باید از اون امور حاصل بشه از خود نور وجود امام زمان علیه السلام حاصل خواهد شد. اینجا هم میبینید که فرماید و اشرقت الارض به نورکم، زمین با نور شما نورانی است. باز اینجا چند تا نکته باید توجه بشه. نکته اول این که نور یعنی چه؟ نور همین منظور نور فیزیکی هست، لامپ و خورشید و نمیدونم شمع و چیزهای از این قبیل، وقتی میگیم نور این نوره یا نه؟ حقیقت نور در واقع وجوده. پاسخ دومیه که الله نور السماوات والارض، معناش نیست که حالا خدا هم مثلا فرض کنم مثل خورشید نور افشانی میکنه، نه، هستی عالم و آسمان ها زمین خداست، از خداست. پس نور به معنی وجوده. اصلا اینها در واژه و در لغت با هم تفاوت دارن، در حقیقت سه مطلبه که مفهومن عرض کنم که با هم فرق میکنن ولی مصداقا یک حقیقتن. نور، وجود، علم، این سه‌تا یک مصداق بیشتر در خارج ندارن، مفهومشون با هم فرق میکنه. خب معلومه که وقتی میگیم علم، علم یه چیزه، وجود چیز دیگه‌ایه، نور چیز دیگه‌ایه، اما در حقیقت و در خارج یک مصداق بیشتر نیست. اون هم حالا میخواد اسمش بذاره نور، وجود، علم، فرق نمیکنه. پس زمین به نور وجود شما نورانی است، یا هستی زمین از وجود شماست، یا هستی عالم از وجود شماست، هر سهش یکی است، چون نور رو ما وجود معنا کردیم. پس چرا در روایت داریم که در آخر الزمان با ظهور امام زمان زمین به نور امام زمان مشرق میشه؟ این میفهمد الان هم همینطوره. پاسخ اینه که اون موقع جلوه میکنه، اون موقع ظهور پیدا میکنه. وقتی میگیم که مالک یوم الدین، معناش اینه که خدا الان مالک عالم نیست. نه خیر، خدا الان مالک عالم هست. پس روز قیامت چه اتفاق میفته؟ بروز میکنه این حقیقت، آشکار میشه این حقیقت. این حقیقت که زمین به نور اهل بیت مشرق است الان برای خیلی ها آشکار نیست. در هنگام ظهور امام زمان چی میشه؟ آشکار میشه. همه عالم میفهمن که وجود عالم، وجود زمین و برکت زمین و روزی انسان ها و همه عالم از وجود امام زمان علیه السلام هست، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن وجود امام زمان همه عالم، همه مخلوقات روزی میخورن و به نور وجود امام زمان آسمان و زمین برپاس. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، یه حجت نبود زمین اهل خودشو تحمل نمی کرد. این مطلب الان آشکار نیست، در اون زمان آشکار میشه، همه عالم اون موقع میفهمن، چون که در قیامت همه میبینن که مالک یوم الدین که مالک عالم کیه؟ خداست. در حالی که الان یه چنین علم و چنین آگاهی الان وجود نداره. خب پس این مطلب روشن شد که اشرقت الارض به نور ربها، به نور کم، زمین به نور شما روشن شده. اولا نور رو معنا کردیم که همون وجود باشه، و ثانیاً چون واسطه وجود اینها هستن، واسطه فیض خدا اینها هستن، و زمین اگر وجودی در زمین هست به یمن وجود اونهاست. اینجا میخونیم و اشرقت الارض به نور کن، الا اینکه الان این مطلب روشن نیست، در زمان ظهور امام زمان علیه السلام روشن میشه. اون آیاتی هم، اون روایت هم داریم که در قیام، چون خود آیه اینجوری هست و اشرقت الارض به نور ربها، سیاقش قیامت. اینم که پس چرا در قیامت بحث اشراق مطرح شده؟ پاسخ اینه که در قیامت این اشراق بروز میکنه، که از نامهای قیامت یوم البروزه. آشکار میشه که زمین به نور اهل بیت علیهم السلام روشن بوده است. این جمله تکرار میکنم، گفتیم که این جمله اینه که الان زمین به نور شما روشن است، در حالی که روایات میگه در آخر الزمان بعد از ظهور حضرت حجت زمین به نور امام زمان روشن میشه. گفتیم بله، اون زمان آشکار میشه، آشکار میشه که هستی مخلوقات و فیض وجود مخلوقات به وساطت فیض وجود امام زمان علیه السلام و ائمه علیهم السلام بوده. گفتیم خب آیه قرآن چیز دیگه بود، آیه قرآن این بود که و اشرقت الارض به نور ربها. حالا ربها رو هم ما رب زمین رو عرض کنم که پروردگار عالم حساب نکردیم، گفتیم که واسطه فیض خدا که همون امام باشه، باز اون هم به عنوان مظهر اسم خداوند متعال. پس چرا در سیاق آیه قرآن در قیامت؟ پاسخ اینه که در قیامت این بروز برای همه چی میشه؟ آشکار میشه، فقط بروز میکنه، آشکار میشه، وگرنه الان هم اینجوریست، الان هم در عالم واقع به یمن وجود اهل بیت علیهم السلام زمین مشرق هست و عالم مشرق است. بسیار خوب، و فاز الفائزون به ولایتکم. اینو یه عنایتی داشته باشید برای انشالله جلسه بعد که حالا هر وقتی که بود. من چند تا با سوال مطرح میکنم، سوالایی که اینجا مطرح کردم تقریبا همه رو جواب دادم، سوالایی که اینجا مطرح کردم رو جواب دادم، سوالایی هم که خودم مطرح کردم تا حدی جواب دادم، حالا جلسه بعدم انشاءالله به سوالاتی جواب خواهیم داد. چند تا سوال مطرح میکنم در مورد این که فبعد فائز الفائزونه به ولایت کن، هر کس به پیروزی رسیده، رستگار شده و فوزی به دست آورده به ولایت شما بوده. این بای به ولایت اینجا چه باییست؟ بای سببیت، بای مصاحبت، عرض کنم که چه باییست؟ حالا 7-8 تا معنا داره با، اینجا به چه معناست؟ و فوز یعنی چه؟ که فاز الفائزون، فوز یعنی چه؟ و منظور از ولایت چیه؟ و ما در دنیا خلاف این مطلب رو زیاد میبینیم، کسانی که ثروتمندن، قدرت‌های زیادی دارن در حالی که ولایت هم ندارن، قدرتمندن، ثروت دارن، شهرت دارن، نمیدونم زندگی خیلی مرفه و خوبی دارن در حالی که ولایت هم ندارن، اونا رو چطور میشه پاسخ داد؟ پس سوال بعدی ما اینه که میفرماد بکم یسلکو الی رضوان، منظور از رضوان چیه و یسلکو یعنی چه و چرا مجهول اومده یسلک اومده یسلکو نیومده؟ جمله بعدش هم و علا من جحد ولایتکم غضب الرحمن، هر کس ولایت شما رو انکار کنه غضب خدا بر او وارد خواهد شد. باز این رو هم ما خلافش رو در عالم الان میبینیم. اینا تأمل داشته باشید ببینم که روزی ما چه خواهد شد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی